لب سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. فرشته عباسی یک محقق دیدبان حقوق بشر میگوید که بحران زنان در افغانستان بسیار گسترده و نگران کننده است. فرشته عباسی شب گذشته در یک بحث در شبکه ایکس تویتر سابق که به وضعیت حقوق بشر در افغانستان اختصاص یافته بود گفت:
بحرانی که فعلا در افغانستان هست و خصوصا در مورد زنان در افغانستان خیلی متفاوت است. وضعیتی است که در هیچ جای دیگه دنیا تجربه نشده و نمیشه، و مهم است که درباره ازی به اندازه کافی ما شما صحبت بکنیم و اون مسئولیت شخصی خود را مقابل ازی ادا بکنیم که حداقل معلومات باشه که دارد چی اتفاق میافتد.
خانم عباسی گفت که بخش افغانستان دیدبان حقوق بشر در نظر دارد تا دوشنبه آینده یک گزارش دیگر را در مورد وضعیت بشری و زنان در افغانستان منتشر کند. پیش از این فرشته عباسی در صحبت با رادیو آزادی از افزایش دستگیری های خودسرانه زنان و دختران از سوی طالبان به اتهام بدحجابی ابراز نگرانی کرده بود. امروز یک شنبه 11 فوریه روز جهانی دختران و زنان فعال در بخش ساینس است. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد صبح امروز در صفحه اکس تویتر سابق خود نوشت که زنان تنها 1/3 جامعه علمی بین المللی را تشکیل می دهند و سهم و بودجه آنها در بخش کار نیز کم است. آقای گوترش نوشته که دختران و زنان با علم مرتبط هستند و زمان آن فرا رسیده است که بدانه می توانند نوآوری را تقویت کنند. سرمنشی سازمان ملل متحد همچنین بر حمایت از هر دختر و زن تاکید کرد تا بتوانند ظرفیت های خود را افزایش دهند. روز جهانی دختران و زنان فعال در ساینس در حال در جهان تجلیل می شود که حکومت طالبان در افغانستان مکاتب، پانتون ها و تمامی مراکز آموزشی مدرن را برای دختران بالای صنف ششم بسته کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز 11 فوریه ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل دومین بازی پنجاوره یا یک روزه خود را در برابر تیم سریلانکا در میدان ورزشی پلیکالی در سریلانکا انجام می‌دهد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد بر رادیو آزادی گفت که انتظار دارد بازیکنان افغانستان برنده شوند.
با وجود از اینکه بازی اول به نفع افغانستان تمام نشد، ولی تیم ملی افغانستان آمادگی خود را گرفته تا در این مسابقه بدرخ شوی بازی را به کامیابی خود به پایان برساند.
سریلانکا در اولین بازی پنجاوره که جمعه گذشته برگزار شد با تفاوت 42 دوش پیروز شد. هر دو کشور چهارشنبه هفته آینده سومین بازی پنجاوره را انجام می‌دهند. سپس سه بازی بیستاوره را انجام خواهند داد. اولین بازی بیستاوره در شنبه آینده 17 فوریه، دومین بازی در 19 فوریه و سومین بازی آن در 21 فوریه برگزار خواهد شد. پس از انتخابات پاکستان، حزب مسلم لیگ نون و حزب پیپلز تلاش‌های خود را برای تشکیل حکومت مشترک با حمایت نامزدهای مستقل و موفق حزب تحریک انصاف آغاز کردند. تلویزیون جیو نیوز پاکستان گزارش داده است که انتظار می‌رود امروز نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نون و آصف علی زرداری رهبر حزب پیپلز درباره موضوعات بحث برانگیز در مورد تشکیل حکومت ائتلافی گفتگو کنند. شنبه شب آصف علی زرداری و شهباز شریف برادر نواز شریف با یک دیگر دیدار و بر ادامه ارتباط و گفتگوها در خصوص تشکیل حکومت مشترک توافق کردند. از سوی دیگر گوهر علی خان سرپرست حزب تحریک انصاف پاکستان دیروز در گفتگو با رسانه ها در اسلام آباد مدعی شد که نامزدهای مستقل آنها اکثریت کرسی ها را به دست آوردند و حکومت وفاقی از جمله پختونخوا و پنجاب نیز با آنهاست. بر اساس معلومات رسمی کمیسیون انتخابات پاکستان، نامزدهای مستقل مورد حمایت حزب تحریک انصاف 92 کرسی، مسلم لیگ نون 76 کرسی و حزب پیپلز 54 کرسی را در انتخابات پارلمانی روز پنجشنبه به دست آوردند. بر اساس این نتایج، هیچ حزب نتوانسته است اکثریت کرسی های مجلس را برای تشکیل حکومت به دست آورد.
سلام و خوش آمدید. در 18 و 19 ماه فوریه ملل متحد میزبان نشست در مورد افغانستان زیر حاکمیت طالبان در دوحه پایتخت قطر خواهد بود. قرار است که در نشست آینده در کنار دیگر موضوعات درباره گماشتن یک فرستاده خاص ملل متحد بر افغانستان هم بحث شود. اما پیشاپیش طالبان در نشست به میزبانیشان در کابل با این نکته مخالفت کردند. در نشست کابل در آخرهای ماه جنوری نمایندگان از شماره از کشورهای منطقه از جمله ایران، پاکستان، روسیه و چین اشتراک کردند. این همه در حال است که هنوز هیچ کشور جهان طالبان را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته. دروازه برای ادغام کامل بین المللی افغانستان چگونه باز خواهد شد؟ نقش بازیگران منطقه‌ای چقدر مهم است و دورنمای افغانستان زیر حاکمیت طالبان چگونه به نظر می رسد؟ در این مثلث بررسی می کنیم. گپ میزنیم با عمر صمد، دیپلمات پیشین افغان و آگاه امور بین الملل در واشنگتن دی سی، و میرزا نبی خالقزاد، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. جناب صمد، نشست آینده در دوحه چقدر مهمه و چرا مهمه؟
سلام به شما و دوست گرامی و شنوندگان و بینندگانتان. ببینین، نشست آینده اولین نشست نیست که تحت پوشش ملل متحد در دوحه انعقاد پیدا بکنه. این بار دوم است. یک بارم سال گذشته فرستاده خاص کشورهایی که به قضیه افغانستان علاقمند هستند که و نهادهای بین المللی البته در اینجا بیاد همین، و ای بار یقین که توجه به قضیه افغانستان بیشتر است، به خاطر ای که از یک طرف یک پروسه جدید را ملل متحد میخواه برا بیندازه بعد از جمع‌آوری معلومات را که سفیر کبیر فریدون سرینه اولو انجام داد تا خلال تقریبا چندین ماه، و گزارش را به سکرتر جنرال سپرد، و بعدا هم شورای امنیت ملل متحد قطعنامه را صادر کرد چند هفته قبل. و هدفم امی است که اگر کدام نقشه رای جدید برای افغانستان اگر شود که سرش به یک توافق برسند، و در این زمان به موضوعات مهم و حادی که مردم افغانستان به او سر کار دارند و کشور و دولت در کشور باید به او سر کار داشته باشه مطرح شود. من فکر میکنم در این قسمت دیدگاه مختلف وجود داره، امکان تعبیرهای هم متفاوت وجود داشته باشه بین کابل، بعضی پایتخت‌های دیگه، بین افغان‌ها، بین کسانی که با قضیه افغانستان سر و کار دارن، و ایجاب ازیر میکنه که هر چی زودتر ملل متحد در این باره وضاحت بیشتر ارائه بکنه تا یک اندازه امی سردرگمی که وجود داره و یک اندازه سوال‌هایی که مطرح شده که لاینحل هستن در ارتباط با انعقاد این جلسه در دوحه در ماه فوریه بتانه که مومد پروسه واقع شود.
تشکر از این، منتظر میمانیم. خب چنانچه در جریان هستین، جناب صمد، استیفن دوجارک سخنگوی سرمنشی ملل متحد به تازگی در این مورد گفت که هدف از این نشست بحث در مورد چگونگی افزایش تعامل بین المللی به طور منسجم، هماهنگ و ساختارمند است. دوجارک افزود که توصیه های گزارش مفصل ملل متحد در مورد ارزیابی اوضاع در افغانستان هم در نظر گرفته خواهد شد. در بخش از گزارش مفصل ارزیابی ملل متحد از اوضاع فعلی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در ماه نوامبر 2023 آمده که یکی از اجزای کلیدی که در تعامل فعلی وجود نداره گفتگوی بین الافغانی است. در بخش پیشنهادهای گزارش مفصل ملل متحد میخوانیم که یک فرستاده خاص ملل متحد باید تعیین شود که نقل قول میکنم باید روی دیپلماسی میان شرکای همکار بین المللی و افغان و تحقق گفتگوهای بین الافغانی تمرکز کنه. اما جناب صمد، همونطور که شما در جریان هستین، طالبان در نشست که به تازگی در کابل میزبانی کردند با تعیین نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان مخالفت کردند. چرا به نظرتان طالبان نگرانند از این؟ آیا از روند گفتگوهای که بین الافغانی خوانده میشه هراسانند، نگرانند؟
خب ما شما میدونیم در خلال دو سال و چند ماه گذشته چندین بار طالبان ایره اظهار کردند که عقیده‌مند به پروسه بین الافغانی به شکلی که بعضی ها در جامعه بین المللی رو مطرح میسازند نیستند. این به این تعلق داره که ما از پروسه بین الافغانی و یا گفتمان بین الافغانی چی تعریف داریم و چی انتظار داریم. در اینجا امکان داره که یک اندازه نظریات متقابل وجود داشته باشه و اختلافی وجود داشته باشه و خوب است که سری از این موضوع صحبت شوه و طالبان هم امکان داره که قبل از وقت پیش از اینکه کاملا تمام موضوعات و اجزای موضوعات درک کرده باشن یا با اونا مطرح شده باشه واکنشی چون این اظهارات داشتن در ارتباط با یک تقرار یک فرستاده خاصی جدید و در این زمان جامعه بین المللی نتانسته که موضوع را صحیح افاده بکنه. من فکر میکنم در خلال چند هفته آینده یک فرصتی وجود داره تا امی موضوعات باز تحت روشنی بیشتر مطرح شوه و واضح تر شوه و دیده شوه که آیا به یک تفاهم زمینی میرسن یا خیر. ولی در صورتی که طالبان قبول نکنن که با فرستاده جدید همکاری داشته باشن، در اون صورت باز جامعه بین المللی و شورای امنیت و کشورهایی که تصمیم گیرنده هستند در ارتباط با قطعنامه آخر، اونا جبران باید سه گزینه را مد نظر بگیرن. یکی که امی پروسه را به پیش ببرن با مد نظر داشت از اینکه طالبان امکان داره که همکاری زیاده نشان ندهن. در قدم دوم این پروسه را کاملا فسخ کنن و معطل قرار بدن و قدم سوم که رای میانه است این است که یک فرستاده خاصی تعیین شوه ولی با یک برنامه کاری و مندیت محدودتر و کوچکتر با امیدواری از این که با مرور زمان باز اعتماد سازی بیشتر صورت خواهد گرفت. من فکر میکنم یکی از مشکلات اساسی کمبود اعتماد است و یا همین که اعتماد کافی وجود نداره بین بازیگرای عمده که طالبا هم جز از او هستند.
منتظر میمونیم که چی اتفاق بخواهد افتاد در روزهای آینده و هفته‌های آینده. چند روز پیش حکومت طالبان در ایکس تویتر سابق گفت که از اونها هم دعوت شده که اشتراک بکنن در نشست آینده در دوحه، اما تا حال نمیدونیم که کی یا کیها از جانب حکومت طالبان اشتراک خواهند کرد در نشست چند هفته دیگه در دوحه. اما بیاد داریم که در نشست ماه می پارسال جای طالبان در نشست تقریبا مشابه در دوحه خالی بود. از این یادآوری کردیم بیاین که رو وصل بکنیم به آنچه که چند روز پیش در کابل اتفاق افتاد. طالبان نشست منطقوی برگزار کردن، اما تا جایی که من دنبال کردم جای تاجیکستان با عنوان یک همسایه کلیدی افغانستان خالی بود. چرا ناظران در این مورد چی میگن؟
ببینید تا هنوز وزارت خارجه تاجیکستان در رابطه با شرکت یا چرا شرکت نکردن تاجیکستان هیچ اطلاعی پخش نکرده است، ولی تحلیلگران میگویند که از بس که تاجیکستان تحت نفوذ روسیه و همکاری زیچه که با چین دارد، هر حرفی که اونها بگویند برای تاجیکستان کفایه است و تاجیکستان همچنان در اون موقع پیشینش قرار دارد، یعنی تأسیس یک حکومت همشمول در حکومت طالبا. و این بارها تاجیکستان تأکید کرده است، چون که یک کشور ببینید با 1400 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان است، هم زبان، هم تاریخ، هم مذهب است و حتما تاجیکستان باید در این نشست ها شرکت داشته باشد و موقعش بازم از اون موقع پیشینه ای که دارد بیشتر روشنتر آشکار شرح و توضیح دهد. و ببینید که تاجیکستان هرچند میگوید که با طالبا مناسبت یعنی روابط دیپلماتیک و چیزا ندارد، اما تقریبا یک ماه قبل با حکومت طالبا یک طرح همکاری در بخش انرژی برق رو به امضا رسانید، در کشور سیوم در ترکیه به امضا رسانیدند و این بار سیوم است که این گونه سازنامه را به امضا میرسانند، در حالی که خود تاجیکستان در فصل سرما یعنی زمستان برق ندارد، با مشکلی برق، با لیمیت برق روبرو است. و تحلیلگرا میگن که هرچند تاجیکستان در این نشست ها دعوت نشده است، ولی همچنان تاجیکستان صرف نظر از اون که موقع جدی در برابر طالبا دارد در نسبت به همسایه های دیگرش مثل ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان دیگر، اما در روزهای آخر یک موقع نرم پیش گرفته است و میخواد با هر راهی با طالبا همکاری پیش برد.
خب این کلمه فراگیر واقعا همونطور که جناب صمد هم گفت، بله، تعبیرها و تفسیرها و تعریفهای گوناگون وجود دارد، حداقل تا جایی که دنبال میکنیم. از دید طالبان فراگیر یک معنا میده و از دید بازیگران منطقه‌ای و شاید هم غربی یک معنای دیگه میده. خود حکومت تاجیکستان به رهبری امام علی رحمان چقدر فراگیر است؟ آیا مثلا احزاب مخالف اشتراک دارند در حکومت یا خیر؟
در نسبت به سالهای پیش بعد از جنگ داخلی تاجیکستان و امضای سازشنامه صلح، بر اساس یک سهمیه 30% درست است که نماینده های اپوزیسیون پیشین شرکت داشتند، اما تقریبا بعد یک 5 سال 6 سال اخیر هیچ کدام از آنها نموندن، آنها با هر راه فرار شدن، بازداشت شدن، تعقیب شدن. یعنی تقریبا در حکومت امروز امام رحمان از اون مخالفین کسی نیست. ولی در یک صحبت پیشین شما ما صحبت داشتیم در باره موقع تاجیکستان در برابر حکومت طالبان، یعنی امام رحمان در یکی از بیانیه‌اش گفت که در افغانستان 46% تاجیکا زندگی میکنن و باید در حکومت طالبان سهم داشته باشن، در تصمیم گیری ها، در کرسی ها جای داشته باشن. و همین حرف را پوتین هم ذکر کرده بود که در افغانستان 46% یعنی جامعه تاجیکا به سر میبرد.
خب در مورد ارقام هم بله، طبعا نظریات مختلف وجود داره و این ارقام معمولا متناقض هست و طبعا روایت های هست. خب بیاین که باز بر بگردیم به همین موضوع مورد بحث، تشکر از این، بیشتر صحبت میکنیم در این باره. جناب صمد، چند روز پیش از آغاز نشست منطقه‌ای در کابل خبر رسید که سید رسول موسوی رئیس اداره جنوب آسیای وزارت خارجه ایران گفت که کابل میزبان یک حرکت مهم دیپلماتیک خواهد بود که در اون نمایندگان از ایران، پاکستان، چین و روسیه اشتراک خواهند کرد. ایران از کشورهایی است که بارها خواستار ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیر یا فراگیرتر در افغانستان شده. آیا واقعا برای تهران گفتگوی بین افغانها و ایجاد یک ساختار همشمول یا فراگیر واقعا مهم است؟
بله، من فکر میکنم که برای ایران همچنان که شما فرمودین، برای روسیه همچنان و تا حد برای تاجیکستان اولویت البته موضوعات امنیتی خواهد بود برای همه، ولی بعد از او موضوع ساختار سیاسی در افغانستان عایز اهمیت است. ولی در این قسمت ما میبینیم که تفاوت‌های وجود داره بین دیدگاهی که غربی ها مثلا دارن در ارتباط با فراگیر بودن یک حکومت، که اونا او را منشأش بیشتر در صحبت‌های دوحه میدانند که ریشه در اونجا داره، که صحبت‌های در اونجا آغاز شده بود که باز تکمیل نشد و باز در افغانستان تحولات همه چیزها را دگرگون ساخت. و در منطقه مولودار روس‌ها و ایرانی‌ها تا حد زیاد موقف شبیه دارند در ارتباط با موضوع ساختار سیاسی در افغانستان. چینایی‌ها از اون موضوع به ندرت یاد می‌کنند و برای بعضی کشورهای دیگه هم به درجات مختلف اهمیت داره. به این خاطر است که یکی از دلایلی که قضیه افغانستان پیچیده است و اجماع کافی وجود نداره در ارتباط با بعضی موضوعات، همین است که هر کشوری که خود زینف میدانه در قضیه افغانستان و یا زیدخل میدانه در قضیه افغانستان از خود تعریف داره از اولویت های خود در ارتباط با قضیه افغانستان. لحاظ این حکومت سرپرست طالبان رو در یک موقف بسیار مشکل قرار میده، چون باید توازن بین همه برقرار بکنن و در سیاست خارجی ایجاد توازن در یک کشوری که خودش مشروعیت کافی و لازمه از جهان و از داخل نداره و با مشکلات بسیار بزرگ اقتصادی و بشری و انکشافی اینا روبرو است، این خودش البته یک چالش بزرگ است. و من فکر میکنم یکی از دلایلی که ملل متحد در اینجا میخواهد که پایدرمیانی بکنه و ملل متحد میخواهد که به قضیه افغانستان رسیدگی صورت بگیره، امین است که افغانستان از این انزوای بسیار کشنده و انزوایی که تخریب کننده است بکشه و کمک کنه برای از اینکه افغانستان پس دوباره در سیستم جهانی مدغم شود و به این مشکلات اساسی که مردم افغانستان به روبرو هستند رسیدگی صورت بگیره. و در این قسمت است که طالبان فکر میکنم تعبیر درست از پروسه ملل متحد ندارن و ملل متحد هم نتانسته که ایره صحیح تشریح کنه و کشورها هم هر کدام از امی دگرگونی استفاده میکنن و ناچار هستن که همون منافع خودی خود پیش ببرن و اجماع کافی در این قسمت وجود ندارد. دوها نشست دوها قسمی قبلا گفتیم یک فرصت میتونه باشه برای ازی که امی اجماع تقویه شوه و کشورها بتانن که سر باز موضوعات اساسی به توافق برسن و باز افغانها هم بتانن که به توافق با خارجی ها برسن و اگر امکان داشت در قدم سیوم که افغانهایی که در اونجا جمع میشن با هم دیگر هم اقلا یک رشته صحبت آغاز بکنن.
تشکر. خب بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. واقعا این بحث گفتگوهای بین افغانها و ایجاد حکومت فراگیر تعبیرهای گوناگون در این مورد وجود داره، اما اگر که بتانیم یک مقدار در مورد امنیت هم صحبت بکنیم برای از اینکه بازیگران مختلف مخصوصا همسایه های افغانستان و فراتر از همسایه در منطقه نگرانی های امنیتی هم دارن از آنچه در افغانستان، زیرا که من طالبان میگذره، اگرچه طالبان گفتن که نمیگذارن که از خاک افغانستان هیچ کس آسیب ببینه، اما تردیدهای هنوز هم در این مورد وجود دارم. اجازه بتین ما از امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه طالبان نقل قول بکنم که در افتتاحیه نشست کشورهای منطقه‌ای در کابل گفت که امنیت منطقه‌ای بسیار حائز اهمیت هست. اما حال خبر رسیده که شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش نوی گفته که طالبان با شبکه القاعده همچنان رابطه دارند و ای که مقام های ارشد القاعده در افغانستان هستند و حتی در گزارش آمده که 8 مرکز آموزشی جدید در مناطق مختلف افغانستان ایجاد کردن. به اساس می گزارش که طالبان در اعلامیه این گزارش تکذیب کردن، اما این گزارش چی پیام میتونه داشته باشه برای تاجیکستان و در مجموع کشورهای آسیای مرکزی که به یک شکل از اشکال نگران هستن از امنیت از افغانستان و همچنان از احتمال سرازیری موج افراطیت و قلمروهایشان؟
اینجا همصحبت گرامیمون هم اشاره کردن که یکی از موضوعها مسئله های کلیدی مسئله امنیت است و تاجیکستان از جمله با آمدن طالبان تا حال حاضر نگران است و از این چیز خیلی بی‌ضابطه است و به خاطر چی؟ به خاطر اون که در زیر قنات طالبا گروه های مسلح خودسری تاجیک با مانند سازمان انصار الله،
جماعت انصار الله
دقیقا گروه های خودسری ازبکستان تا تاغستان، چچنستان هستند که تاجیکستان هر لحظه در فکر این است که میتواند با وسوسه طالبان به خاک تاجیکستان گذرند و اینجا یک ناآرامی را به وجود بیارند. از این رو تاجیکستان همیشه با روسیه در منطقه های هممرز با افغانستان مشقهای نظامی مشترک انجام میدهد، به خاطر اینکه هر لحظه باید از پایگاه 201 حربی روسیه کمک میخواهد، تا اینکه خدا نخواسته این گونه یک تهدید یا که یک تحریک پیش بیاد و اینا توانند که از اون جلوگیری.
و روسیه هم چندین بار گفته که امنیت تاجیکستان برای مسکو مهمه، درست؟
دقیقاً بله، حتی خود ولادیمیر پوتین هم در یکی از صحبت‌هایش در نشست کشورهای آسیای منطقوی همین حرف رو تاکید کرد که امنیت روسیه این یعنی که امنیت مرزهای تاجیکستان با افغانستان است. به خاطر چی؟ به خاطر اون که در خاک تاجیکستان شما میدونید که پایگاه کلانترین روسیه با نام رقم 201 جای دارد و به خاطر چی روسیه اون رو در اونجا حفظ کرده؟ به خاطر امنیت همین مسئله منطقه است.
جالب توجه است برای اینکه پاکستان هم از حضور به گفته اسلام آباد جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان نگران هست. بله. ایران از حضور شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نگران هست و به همین ترتیب شما
از نگرانی های آسیای مرکزی هم یادآوری کرده. ماه سپتامبر سال گذشته در تاجیکستان نشست مشورتی کشورهای آسیای میانه صورت گرفت و آنها گفتند که در برابر تهدیدهایی که از طرف افغانستان یعنی طالبان دیده می شود باید ما همه یک موقع یگانه همسان داشته باشیم.
تشکر از این. خب جناب صمد، شما پیشتر از کلمات کلیدی در مورد ساختار فراگیرتر یا گفتگوهای بین الافغانی یادآوری کردین و تعبیرهایی که در این مورد وجود داره، اگر یک مقدار این موضوع را بازتر بکنیم با توجه به این که سازمان ملل متحد چه نقش میتونه داشته باشه. خب شما میدونین که طالبان مدعی اند که حکومتشان فراگیر است و همه شمول است، اما تا اینجای کار که صحبت میکنیم میبینیم که هیچ زن مثلا در کابینه طالبان حضور نداره و از انتقادهای کلیدی همی است که کابینه در کناری که مردانه هست عمدتا چهره های که مربوط به طالبان هستند در کابینه حضور دارند. خب از دید طالبان بحث در مورد حکومت فراگیر به معنای تقسیم قدرت تعبیر میشه، تا جایی که من خواندم به اساس همی ارزیابی مستقل ملل متحد، و ای که طالبان با برگشت احتمالی چهره های سیاسی که قبلا در قدرت بودن مخالفند و اونها را چهره های آزموده شده میپندارند. خب با توجه به این فکر میکنین که ملل متحد طالبان را برفتن به سمت گفتگوهای بین الافغانی و ایجاد ساختار سیاسی فراگیرتر در نشست دوحه ترغیب بکنه؟
جزء آجندای ملل متحد است. قسمی که فرمودین جزء کاری بود و ارزیابی بود که سفیر کبیر سنی اولو انجام داد و جزء معلومدار آجندای بوده که از 2.5 سال قبل تا به حال از طرف جامعه بین‌المللی هم غربی ها هم بعضی کشورهای منطقه مطرح بوده و مو اشکال مختلفش البته و با تعریف های مختلفی که داره این موضوع. و طالبان هم موقف واضح داشتن که این قضیه داخلی است، قضیه که حل شده، آنی مطرح نیست، ضرورت نیست به این که ما چیزی را که در دوحه بود پس دوام بتیم. شرایط تغییر کرده، حکومت ما تا حدی که لازم است فراگیر است. این آن چیزی که فرمودین این هم جواب طالبا بوده تا به حال. من فکر میکنم که در بین این دو دیدگاه ها امکان داره که یک رای سومی سراغ شده و امکان داره خوبم باشه که رای میانه سراغ شده که قضیه صحبت بین افغان ها گذاشته شده و یا اقلا زمینهش خرم شده برای اینکه خود افغان ها بین خود امی پروسه را برا بیندازن. و این یک پروسه میتونه طولانی باشه، میتونه که یک بخشش در خارج باشه، یک بخشش در داخل باشه، بین اردو داخل و خارج پلهای به اصطلاح دیالوگ و صحبت و گفتمان ایجاد شده برای از اینکه افغان ها پس دوباره با اعتماد سازی
جناب سمت را مزرد که مرفایتون را قطع میکنم، مرچند این پیچیدگی های خود داره و به اصطلاح میتونه که یک سوال میلیون دلاری باشه، اما چگونه میشه که می پل زده شده بین افغان ها، اونایی که در افغانستان هستند، در بیرون از افغانستان هستند؟ مثلا به تازگی در خبرها آمد که یک تعداد از مخالفان طالبان که در بیرون از افغانستان هستند گفتند که در مورد توافق، در مورد نشست دوحه هستند، با اونها هیچ هماهنگی صورت نگرفته.
بله، یک بخش کار مفکر کار تعداد گذاری ازی به دست میتونه ملل متحد باشه، باعث یک عنصر بی‌طرف. و بخش دیگه به دست خود افغان های هست که اونا معتقد به این باشند که در قدم اول جنگ رای حل دیگه برای افغانستان نیست. کسی که اگر از جنگ صحبت میکنه، خب یقینا که نمیتونه دوره میز فعلا با کسی دیگه بشینه که او حاضر به جنگ نیست. در این زمان ما باید به یک سلسله موضوعات بپردازیم که موضوعات ریشه ایست در تاریخ افغانستان. ما تعریف ها و روایت های مشترک از تاریخ خود نداریم، لذا من فکر میکنم که موضوع دیالوگ یک موضوع تا اندازه علمی هم است، اکادمیک هم است و از خود روش های مشخص داره. باید در بین افغان ها مروج شود و ما از این بیاموزیم و از او استفاده عملی بکنیم. لذا یک پروسه طولانی است، ولی یک نقش خود افغان ها دارن، یک نقش هم تا حد جوانب خارجی بی‌طرف دارن که اونا کدام غرضی خاص نداشته باشن، فقط تحصیل کننده باشن. من فکر میکنم که این موضوع امکان در مطرح شوه و این قابل قبول برای طرف طالبا هم باشه، چون چیزی را که ایراه میشه باید قابل قبول جوانب مختلف باشن که اونا به اصطلاح در موضوع زیدخل هستن و صاحب یک روایت خاصی هستن که او روایت میتونه ریشه های مردمی داشته باشه. در نهایت من فکر میکنم نقش چیزی که مردم افغانستان میخواه، خواهشات مردم افغانستان، باید به یک شکلی از اشکال انعکاس داده شود.
خب به نظر شما حالا دورنمای سیاسی افغانستان زیر حاکمیت طالبان چگونه به نظر میرسه؟ خب اتفاقاتی که در منطقه میفته بدون شک تاثیرگذار میتونه باشه. بیرون از منطقه مثلا ما در آستانه برگزاری انتخابات هستیم در ایالات متحده آمریکا در ماه نوامبر امسال. چی روایت های وجود داره و آینده را شما چگونه بررسی میکنین، چطور پیش بینی میکنین؟
بله، از دیدگاه ایالات متحده که در کمپین انتخاباتی مشغول است، یقینا که یک طرف قضیه که حاکمیت فعلی در امریکا است، آقای بایدن علاقمندی بسیار زیادی نداشته باشه به این قضیه افغانستان زیاد مطرح شوه و میخواه او را به حیث یک دستاورد تاریخی نگه بداره. طرف دیگر که رقبای جمهوری خواهش هستند، یقینا اونا تا حد که امکان داره میخواین موضوع را مطرح بسازن، دامن بزنن برای از اینکه از او استفاده کمپینی و انتخاباتی بکنن و آقای بایدن هم متهم به این بسازن که یک وضعیت در افغانستان بار آورد که او به نفع امریکا نبوده. خب در نهایت من فکر میکنم در امریکا مردم و کسی که رای دهنده بالاخره خواهد بود، در پاری تمام اولویت های دیگه که امریکا داره به قضیه افغانستان توجه زیاد نداره. لذا افغانستان یکی از موضوعات عمده انتخاباتی امریکا فعلا نیست، ای که در خلال چند ماه آینده بکنم موضوع عمده مبدل شد او را سخت پیش بینی کرد. و در بعد وسیع ترش معلوم‌دار ممالک هستند که علاقهشون به افغانستان زیاد است، ممالک منطقه قسمی که دیدیم واقعا علاقمندی به ثبات در افغانستان دارن و ای دارن که تهدید از افغانستان متوجهشان نباشه و ارتباطات قوی تر شوه. و در این زمان کشورهایی هستند که علاقهشون به مرور زمان کم شده میره در قسمت افغانستان و این باعث از این خواهد شد که کمک‌ها به افغانستان کم شود. مخصوصا در اروپا آدم میبینه متوجه از این شدیم که بعضی کشورها بنابر بعضی معاذیر و بعضی موضوعات دیگه سیاسی و استراتژیک توجهشون به افغانستان کم شده که این مفکر میکنم به نفع افغانستان در طویل مدت نخواهد بود.
سپاسگزارم از شما عمر صمد، آگاه امور بین الملل، و میرزا نبی خالق‌زاد از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و تشکر از شما هم که این بحث را تا این دم دیدید.
اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
باز هم بعد از 7 روز با تقدیم برنامه روز هفتم و بررسی و تحلیل رویدادهای 7 روز گذشته میپردازیم. نشست نماینده های کشورهای منطقه در کابل در فاصله کمتر از 3 هفته با نشست آینده دوحه و انکشافات در روابط طالبان با چین و پاکستان در برنامه بررسی و تحلیل خواهد شد. همچنان پایین آمدن افغانستان زیر تسلط طالبان در ردبندی کشورهای آغشته با فساد و اشاره به برخی رویدادهای دیگه 7 روز گذشته در افغانستان شامل این برنامه است.
به فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
این هفته حکومت طالبان میزبان نشستی بود که نماینده های خاص روسیه، ایران و چین در مورد افغانستان و نماینده های کشورهای هند، اندونزیا، ترکیه، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان و پاکستان در او اشتراک داشتند. هیئت های وارد شده به کابل از نگاه مقام های دولتی در سطح بلندی قرار نداشتند و از بسیاری کشورهای یاد شده سفیرانشان در افغانستان در این نشست نمایندگی کردن. اما از یک دید دیگه برای یک نظام تسلطی یافته به یک کشور که پس از تقریبا 2.5 سال هیچ کشوری او را به رسمیت نشناخته باشد، اشتراک نمایندگان چندین کشور با عنوان نخستین نشست چند کشوری به میزبانیشان ولو در هر سطحی باشد، از دید اونا موفقیت پنداشته میشه. نماینده ها بیرق های کشورهای خود با خود نداشتن، شاید به این دلیل که نمیخواستن گذاشتن بیرق های خودشان در حالی که بیرق های بزرگ طالبان در اتاق کنفرانس جا داده شده بود معنای به رسمیت شناختن بیرق طالبان بده. در مورد ای که در نشست چه گذشت و روی چه موضوعات گفتگو شد، تنها بیانیه امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در دسترس رسانه ها قرار گرفت. اما در هر حال طالبان با عنوان گرداننده و میزبان نشست در تعیین آجندا نقش داشتن. شاید در جریان بیانیه ها و گفتگوها نماینده های کشورها در مورد تخطی های طالبان از حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان و محروم ساختن بیشتر از 1 میلیون شاگرد دختر از حق مسلم تحصیل و موضوعات از این قبیل تماس گرفته باشند. اما باز هم نشست روی او موضوعات نمیچرخید و وزیر خارجه طالبان فرصت کافی داشت تا پیام خود به اشتراک کننده ها بیان کنند. چنانچه متقی به زعم خود در مورد فواید تعامل با طالبان حرف زد.
امارت اسلامی افغانستان و منطقه می تواند از طریق ایجاد روایت تعامل محور و سازنده در همه عرصه ها برخلاف روایت تعامل گریز و ناسازگار جهات تهدیدهای احتمالی را کاهش داد و از فرصت های نوین استفاده بهینه نماید.
استفاده بهینه کنیم، یعنی استفاده بهتر و مطلوب. در اینجا قسمی که شنیدین امیرخان متقی به کلمه تعامل محور تاکید داشت، ولی او زیادتر از چندین بار در بیانیه خود کلمه منطقه محور را به کار برد و از این کلمه استفاده بهینه کرد. تاکید به منطقه محور بودن پالیسی ها، یعنی تاکید به این که افغانستان سر و کارش بیشتر با منطقه و همسایه ها باشه و کشورهای منطقه هم از طریق تعامل با طالبان به گفته متقی نفع ببرن، در واقع ما را به عمق مسئله و به انگیزه اصلی نشست نزدیکتر می سازه. به عبارت دیگر هدف عمده نشست ای بوده که افغانستان به منطقه و همسایه ها نزدیکی و پیوند داشته باشد تا با کشورهای دور. بعضی رسانه ها نشست یک روزه کابل که زیر نام ابتکار همکاری منطقوی افغانستان برگزار شد غیر مترقبه و ناگهانی خواندند، ولی زیاد ناگهانی هم نبود. چند پیش حسن کاظمی قومی نماینده خاص ایران در مورد افغانستان و سفیر ایران در کابل با معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان و همچنان وزیر خارجه حکومت طالبان ملاقات کرد و بعد گفت که امیر خان متقی با یک نشست کشورهای منطقه در کابل توافق کرد. حکومت طالبان این گفته ها را در او وقت نه رد و نه هم تایید کرد که در اینجا با توجه به اهمیت موضوع سکوت طالبان به معنای تایید گفته های کاظمی قومی در مورد نشست منطقوی بود. او وقت نشست بیشتر به نام نشست نماینده های خاص یاد می شد. جالب است که برای اولین بار ایران این خبر نشر کرد که نشست منطقوی در کابل دایر می شد. به این ترتیب نقش ایران در برگزاری نشست عمده بوده. موضوع منطقه محور بودن تنها به نشست کابل خلاصه نمیشه. نشست کابل زیر نام ابتکار همکاری منطقوی افغانستان زمانی برگزار شد که 3 هفته بعدش قرار است نشستی از طرف ملل متحد در دوحه مرکز قطر دایر شود. در اون نشست هم شاید دو نظر متفاوت احتمالا پوشیده در پشت کلمات و عبارات با هم روبرو شوند. یکی نظری که به نقش منطقه در مسئله افغانستان تاکید زیادتر داشته باشد و نظر دیگه ای که نقش بیشتر ملل متحد در افغانستان خواستار باشند. با نقش بیشتر ملل متحد در پهلوی کشورهای منطقه، کشورهای دورتر مثلا امریکا و کانادا و کشورهای اروپایی هم بدون توجه به فاصله جغرافیایی صاحب نظر پنداشته خواهد شدن. و همیجه است که ریشه یک موضوع دیگه هم کم کم نمایان میشه، جنجال به سر تعیین نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان. کشورهای منطقه میگن، خب نمیگن، اما موقف گیری کشورهای منطقه معنا را میده که افغانستان در همسایگی ماست، ما میدانیم و افغانستان به نماینده خاص سرمنشی ملل متحد نیازی نیست. در رای گیری به خاطر تصویب قطعنامه شورای امنیت ملل متحد، روسیه و چین از دادن رای امتناع کردن، یعنی رای ممتنع دادن، و دلیل نارضایتیشان از مسوده متن قطعنامه ای بود که ای دو کشور به تعیین نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان به شکلی که در قطعنامه پیشنهاد شده بود توافق نداشتن. البته رأی منفی هم ندادن. رأی منفی اعضای دائمی شورای امنیت به معنای ویتو شدن است که طرح پیشنهادی را اکثرا خنسا می سازه. روسیه و چین می گفتن که اگر در مورد تعیین نماینده با اونا و با طالبان مشوره نشه، در اون صورت با نماینده برگزیده شده همکاری نخواهد کردن و دلیل اونایی است که بدون همکاری طالبان نماینده خاص کار مؤثری از دستش نخواهد آمد. حتی امکان دارد طالبان نماینده خاص سرمنشی ملل متحده به افغانستان ممنوع الورود بسازند. متقی بعد از نشست کابل در این زمینه سخنان واضحی گفت.
پس برای یک نماینده چه ضرورت است که باید افغانستان تعیین میشه؟ در حالی که یونامه وجود داره، تشکیلاتش هست، رئیسش هست، نماینده معاون سیاسی داره، معاون برای امور بشری داره، همه کفایت میکنه.
خب اگر نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان تعیین شود، یک سطح بلندتری از یونما قرار داشته می باشه، مثل لختر براهیمی، برانسوان و امثالشان که در سالهای پیش این وظیفه را داشتن. در حال موضوع تعیین نماینده کمی جنجالی شده و احتمال است که بحث روی این موضوع در نشست دوحه که روزهای 18 و 19 فوریه دایر خواهد شد بسیار به آسانی پیش نره. در مورد نشست آینده دوحه هم قسمی که در رسانه ها دیده می شه تا یک حد سوء تفاهم موجود است. در نشست دوحه قرار نیست که نماینده خاص ملل متحد برگزیده شود. نماینده خاص سرمنشی ملل متحد خود سرمنشی ملل متحد تعیین میکنه و نشست دوحه شکل مشورتی داره و به این هدف است که ملل متحد و کشورهای مربوط در مورد موقف گیری در برابر افغانستان زیر تسلط طالبان و در مورد موادی که در قطعنامه اخیر شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان صادر شده با یک نظر واحد و با یک اجماع برسن. سرمنشی ملل متحد پس از نشست دوحه و بعض اقدامات دیگه گزارش اجراءات خود به شورای امنیت ملل متحد ارائه میکنه. به این ترتیب حتی سرمنشی ملل متحد هم تصمیم گیرنده نهایی نیست، بلکه شورای امنیت ملل متحد بعد از بررسی گزارش سرمنشی ملل متحد تصمیم نهایی را در مسائل دیگه به شمول تعیین نماینده خاص ملل متحد یا نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان میگیره. اما در هر حال نشست این هفته کابل از نظر بسیاری از ناظران به این هدف بود که کشورهای منطقه، این کشورهای اشتراک کننده در نشست، درباره ای که در دوحه چه قسم موقف گیری شوه هم نظر باشن و تصمیم واحد بگیرن. درباره نشست آینده دوحه در برنامه بعدی و برنامه های بعدی صحبت بیشتر خواهد داشتیم. در نشست ای هفته کابل که از طرف طالبان به نام ابتکار همکاری منطقوی افغانستان یاد شد، نزدیکی ایران با طالبان با وجودی که اختلافات زیاد بالقوه بینشان تصور شده میتونه زیادتر محسوس بود. اما روسیه و چین هم به صورت نسبی با طالبان نزدیکی نشان دادن، ولی موقف چین در برابر طالبان این هفته با یک دلیل دیگه هم زیاد جلب توجه کرد. رهبر چین شی چینگ پینگ شخصا اعتمادنامه بلال کریمی را که از طرف طالبان به حیث سفیرشان در پکینگ بیجینگ معرفی شده پذیرفت و با او یک جایی عکس گرفت. با توجه به موقف رهبر چین که وقت میافه اعتمادنامه یک سفیر طالبان شخصا بپذیره و از سفیر با تشریفات خاص ولی در این حال معمول استقبال شوه، طبیعی است که زیاد جلب توجه میکنه. این انکشاف از یک نظر یک قدم در راه به رسمیت شناختن طالبان شمرده شده میتونه و از یک دید دیگه غیر از یک قدم بعدی دیگه چیزی برای رسمیت شناختن باقی نمانده. اما یک موضوعی که تا حد اهمیت موضوع اعتمادنامه را کاهش میده است که مراسم تنها برای سفیر تعیین شده طالبان به چین نبود. 42 سفیر از 42 کشور در این مراسم یکی پای دیگه اعتمادنامه های خود به رهبر چین تقدیم کردن. خب باز هم حداقل طالبان در همه مراسم در قطار دیگه کشورها قرار گرفت. در مراسم در حالی که بیرق های این کشورها یکی در کنار دیگه گذاشته شده بود، بیرق طالبان به چشم نمی خورد. رهبر چین در پایان قبولی اعتمادنامه های سفیران 42 کشور بیانیه عمومی در باره روابط چین به صورت عموم با کشورهای جهان ایراد کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین بعدن در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که قبولی اعتمادنامه سفیر فرستاده شده طالبان به معنای تغییر در موقف چین در برابر طالبان نیست، اما گفت که افغانستان باید از جامعه بین المللی جدا ساخته نشد. در حال بودن سفیر معرفی شده طالبان در قطار سفیران کشورهایی که اعضای ملل متحد هستند و به رسمیت شناخته شدن توجه بسیاری را جلب کرد. در این باره از متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه امریکا پرسیده شد. او در جواب به گفته های مقام های چینی اشاره کرد که گفتند که پذیرفتن اعتمادنامه به معنای تغییر موقف چین نیست و سخنگوی وزارت خارجه امریکا اضافه کرد که موضوع هنوز هم روشن نیست و خواستار شد که چین موقف خود در این قسمت روشن بسازد. سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت که بعد از روشن شدن موقف چین در برابر طالبان در این باره اظهار نظر خواهد کرد.
الیجی چیز مش پجوان که به دیت مخته کړی دی.
از رادیو زدی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی.
یک موضوع دیگه که در اواخر در رابطه با مناسبات چین و طالبان توجه را جلب کرده است ساختمان سرک است که دهلیز واخان و به این ترتیب ولایت بدخشان و افغانستان از طریق موتر با سرحد چین وصل می سازه. از طریق سرک موتر رو گفته شده تقریبا 2 هفته پیش کار اعمار این سرک پایان یافته. سرک به درازی 50 کیلومتر و عرض 5 متر به شکل خامه از پامیر خرد تا سرحد اخجیر ساخته شده و والی بدخشان گفته که قیریزی سرک بعدن در آینده های نزدیک شروع خواهد شد. مصرف سرک در حدود 5 میلیون دلار خوانده شده. اصلا کار سرک در وقتهای آخر دوره جمهوریت شروع شد اما 3 ماه بعدش با آمدن طالبان این کار معطل شد و بعدن طالبان کار سرک با جدیت زیادتر شروع کردند. مقاله که این هفته نشریه ساوت چاینا مورنینگ پست در رابطه با این سرک نشر کرد در رسانه ها انعکاس زیاد داشت. در این مقاله ادعا شده که بایی که سرک برای طالبان اهمیت نمادین و سمبولیک داره چین خودش علاقمند توسعه این سرک نیست. دلیلی که ساوت چاینا مورنینگ پست در این قسمت آورده ای است که می نویسه چین بیم داره که اعمار سرک زمینه نفوذ ایغورهای مسلمان ایالت سینکیانگ چین یعنی ترکستان شرقی مربوط به چینه که گفته میشه صدها تن فعلا از اونا در افغانستان است فراهم خواهد ساخت. یعنی از طریق این سرک نفوذشان به چین آغاز خواهد شد یا شاید رفت و آمد کرده بتانند که البته این هم قابل غور است. چرا یک سرحدی که زیر کنترل چین باشه و 4 طرفش کوها مشکل است که قبول شده بتانه که رفت و آمد با زودی بعد از ساخته شدن سرک آغاز خواهد شد. در حال به گفته روزنامه چین فعلا در نقطه سرحدی وخجیر اصلا گمرک نداره و صرف محافظین امنیتی سرحد در اوج قرار دارن و ظاهرا علامات هم دیده نمیشه که چین در صدد ساختن یک مرکز بندرگاه های گمرک در اوجه باشه. ایره هم باید بگویم که خلاف آنچه که بعضی از رسانه های افغانی نوشتن نشریه ساوت چاینا مورنینگ پست نظر چین انعکاس نمیده. این نشریه در هنگ کنگ نشر میشه و نشرنات انترنتیش در بخش های غیر از هنگ کنگ در چین منع است. به هر حال این سرک در امو بخشی ساخته شده که قبلا هیچ سرک وجود نداشت اما صدها کیلومتر سرکی که فیض آباد بدخشان تا وخجیر وصل میکنه خامه است و در زمستان پر از برف میباشه. ساختن شعارهای تجارتی در طور منطقه کوهستانی که مصارف زیاد ایجاب میکنه از عهده طالبان پورا نخواهد بود. یک نکته دیگه هم در قسمت قابل یادآوری است که سرک واخان اگر واقعا در سطح شعارها ساخته شود در او صورت دهلیز 60 میلیارد دلاری که قرار است چین از طریق پاکستان به بندر گوادر وصل کنه تا حدی از اهمیتش کاسته خواهد شد و به طور یک کار طبعا پاکستان راضی نخواهد بود. باز هم مطلب درباره رویداد از هفته که به مناسبت طالبان با یکی از همسایه‌های افغانستان ارتباط میگیره و این بار همسایه جنوبی پاکستان. هفته گذشته خبر مختصری از برخورد طالبان و نیروهای پاکستانی در سرکانوی ولایت کنر پخش شد اما این خبر انعکاس زیادی در رسانه ها نداشت. سندی گاردین نشریه روزهای یکشنبه روزنامه برتانوی گاردین در این ارتباط نکته های مهمی نوشته. این نشریه نوشته که برخوردهای سرحدی در کنر روز 20 جنوری آغاز شده بود و تا روز شنبه ابی هفته ادامه داشت و می نویسه که برخوردهای سرحدی بین طالبان و نیروهای پاکستانی تازگی نداره اما برخوردهایی که از هفته گذشته تا چند روز پیش در سرحدات در امتداد خط دیورن در کنر ادامه داشت از نوع دیگه است. گزارش سندی گاردین با اتکا به منابع طالبان، تحریک طالبان پاکستان تی تی پی و کسانی که به ادعای روزنامه با مقام‌های اردوی پاکستان شناسایی نزدیک دارند نوشته شده. نشریه با اتکا به این منابع که البته نامهایشان را به خاطر حساسیت موضوع ننوشته بیان میکنه که نخست طالبان در امتداد خط دیورند متوجه داخل شدن تعدادی از افراد داعش شدند و بر اونا آتشباری کردن، در نتیجه افراد داعش دوباره به او طرف خط فرار کردن و به پوسته عساکر پاکستانی رفتن. طالبان بعدن به گفته نشریه به خاطر از بین بردن افراد داعش به پوسته پاکستانی آتشباری کردن و به این ترتیب برخوردها آغاز شد. نشریه باز هم از قبل منابعی که یاد شد می نویسه که پاکستان از مدت است افراد داعش به داخل خاک افغانستان می خواهد وارد بسازه. در بخش دیگه گزارش نوشته شده که مواردی واقع شده که نیروهای پاکستان ظاهراً بدون دلیل به این طرف خط آتشباری کردن. در بخش دیگه گزارش نوشته شده که مواردی واقع شده که نیروهای پاکستان ظاهراً بدون دلیل به این طرف خط آتشباری کردن تا نیروهای سرحدی افغانستان در می برخوردها مشغول بسازن و به این ترتیب به افراد داعش و گروه های دیگه فرصت داخل شدن به افغانستان میسر شود. البته گزارش هایی که در او طالبان با عنوان دشمنان داعش تمثیل شوند میتونه جنبه های دیگه هم داشته باشه که او هم باید مد نظر باشه. اما در هر حال این گزارش سنده گاردین در رابطه با یک رویداد سرحدی هفته در افغانستان نکته های نوی داشت و به همین دلیل از او یادآوری شد. زمنان وقتی گفته میشه که برخوردها به خاطر مصروف ساختن قوای سرحدی صورت میگیره تا تعدادی از افراد دیگر پنهانی وارد شوند به افغانستان، این احتمال هم در ذهن خطور میکنه که برخوردهای ظاهرن بی دلیل در زمان جمهوریت هم میتونه به خاطر بوده باشه که نیروهای پاکستانی خواسته باشن افرادی را که او وقت مورد حمایتشان بود به خاطر ادامه حملات به ضد نظام قبلی داخل افغانستان بسازند. گفته های تهدیدآمیز و تحقیرآمیز جنرال عاصم منیر لیدر سیز پاکستان در برابر افغانستان هفته گذشته بیان شد، اما انعکاس این گفته ها از طرف طالبان این هفته بعد از دو روز تا حد بیان شد. عاصم منیر هفته گذشته گفت که جان یک پاکستانی مهمتر از تمام افغانستان است برش و بقیه گفتارش هم بسیار تهدیدآمیز خوانده شد. وزارت های داخله، دفاع، خارجه و همچنان ریاست الوزرای طالبان یعنی در سطح رهبریشان روی هم رفته در این مورد خلاف توقع خاموشی اختیار کردن. اما در پهلوی سخنگوی طالبان دو تن از مسئولین طالبان، نورالله نوری وزیر سرحدات اقوام و قبایل حکومت طالبان و لویدرسیز نیروهای طالبان فصیح الدین فطرت، شاید به خاطر اینکه از نظر رسمی و بروی کاغذ همپایه عاصم منیر پنداشته میشه، در این قسمت عکس‌العمل نشان دادن. نورالله نوری هنگام بازی دستورخم گفت که ما با پاکستان سرحد رسمی و مشخص و نقطه صفری در سرحد نداریم، بین ما خط فرضی هست. این نکته اگرچه پاسخ مستقیم به تهدیدات عاصم منیر نیست، اما معنای سخنانشی بود که ما خط دیورنده به رسمیت نمشناسیم. فصیح الدین فطرت لیدرسیز طالبان به گفتار عاصم منیر اشاره مستقیم داشت و او را توهین‌آمیز و ناشی از درماندگی پاکستان دانست، به این معنا که پاکستان قادر به تأمین امنیت خود نیست و مسئولیتش به گردن دیگر را می‌اندازد. این هفته شاخص مبارزه کشورها در برابر فساد اداری نشر شد. در این شاخص که بلندترین نمرش باید 100 باشد، افغانستان زیر تسلط طالبان 20 نمره گرفته. سال گذشته 24 نمره گرفته بود. با کم شدن 4 نمره افغانستان در رده بندی کشورها 12 درجه پایین آمد و در جمله 180 کشور که شاخصهایشان نشر شده 162 شد. دانمارک با گرفتن 90 نمره باز هم در صدر کشورهایی بود که مبارزه موفق در برابر فساد اداری داشتن و کشور 180 یعنی بیشتر از همه پر از فساد در این شاخص سومالیا است. به پایان برنامه رسیدیم. تا 7 روز دیگه و تا روز 7 دیگه با شما خداحافظی میکنیم. تندرست و خوشبخت باشید.